پادکست، پادکست مهاجرت.
سلام به دوستان عزیز، خوش اومدید به یک اپیزود دیگه کوچکست، پادکستی در مورد مهاجرت. مهمان امروز ما یک مهمان ویژه، یک مهمان هنرپیشه، یک مهمان بسیار عزیز از هند که البته الان آلمان هست، الناز نوروزی، بازیگر فیلم‌های بالیوودی. سلام.
سلام بامداد جان. چه اینتروداکشنی بود، مرسی.
چیزی کم نذاشتم؟
نه اصلا، مرسی. خیلی عالی بود.
خب در حال حاضر در هانوفر آلمان هستی، پیش پدر و مادرت هستی، ولی در بمبئی زندگی میکنی. قبل از اینکه بیایم سراغ زندگی در هند و بازیگری و اینجور چیزا، خب طبق روال این کوچکست ما برمیگردیم به اون عقب 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 و بگو که کی بود و چرا ایران رو ترک کردین شما؟
اگه بخوایم برگردیم عقب عقب عقب، که من فکر کنم تقریبا هنوز 8 سالم نشده بود یا آخر 7 سالگیم بود که با مادر پدرم، البته با مامانم اول، چون پدرم قبلش فکر کنم 9 ماه قبلش رفته بود آلمان و کاملا تمام سعیش رو کرد که تو این 9 ماه ما رو یه جوری از تهران بیاره هانوفر. و بعد من با مامانم اون موقع با هم فکر کنم پرواز کردیم به پاریس، اگه درست یادم باشه ما رفتیم پاریس. بعد پدرم اومد ما رو از پاریس اومد دنبالمون و همینجوری من خب خیلی 7-8 ساله بودم، زیاد نمیفهمیدم که الان مثلا ما داریم مهاجرت میکنیم. برای من بیشتر مثل یه مسافرت بود اون موقع، ولی بعدش تازه فهمیدم که اوکی ما مثلا اینجا میمونیم. الان خب خیلی سخت بود، من تازه آدم تو اون سن داره دوستاشو پیدا میکنه و نمیدونم، تازه تو ایران شروع کرده بودم تو مدرسه دوست پیدا کردن و ما یهو اومدیم آلمان. نه من زبان بلد بودم، نه دوستی داشتم، نه من تنها هم دیگه، نه خواهر دارم نه برادر. خب اون موقع همین که زیاد نمیفهمیدم، همین که با این حال که زیاد نمیفهمیدم چه خبره، یه ذره سخت بود برام. ولی اینجوری بود که اومدیم آلمان. اتفاقا فکر میکنم بابای من قبلش کانادا رو انتخاب کرده بود، ولی نمیدونم اون چرا نشد. بعد آره همینجوری اومدیم آلمان و اون موقع ما رفتیم باد لاتابرگ، توی هارتس بودیم و اونجا رفتم.
بگو چطور بود روزه اول، تعریف کن چطور بود.
خیلی آخه شما فکر کن شما تو تهران زندگی میکنی، یه شهر به این بزرگی، بعد میاین توی شهری مثل باد لاتابرگ ام هارتس که واقعا بابام همیشه میگفت ساعت 5 بعد از ظهر دیگه پرنده هم پر نمیزنه تو خیابون. خیلی خب برای ما سخت بود، مثل الان هم نیست که الان مثلا واتساپ داری، نمیدونم فیس تایم هست، با خانواده میتونی صحبت کنی. اون موقع برای مادرم هم خیلی سخت بود، چون مامان منم 3 تا خواهر داره، مادرش بودن همه اینا رو. مثلا فکر کن شما 2 هفته یه بار میتونی باشون تلفنی حرف بزنی، اونم 5 دقیقه، چون موقع خب خیلی گرون بود بخواین مستقیم زنگ بزنین به ایران.
درسته.
خب اون موقع ها خیلی خیلی سخت تر بود تا فکر کنم اگه الان کسی بخواد مهاجرت بکنه شاید یه ذره آسون تر باشه. و آره خب برای منم خیلی سخت بود، همش بیشتر آقا تو خونه بودیم، چون جایی نمیتونستیم بریم، زبان بلد نبودیم، یا من مثلا میرفتم مدرسه خیلی بهم سخت گذشت چون اصلا هیچی بلد نبودم. فکر کنم من اون موقع یه هالو هم بلد نبودم بگم. و خب بچه ها تو اون سن اون موقع تو مدرسه خب خیلی بد بودن دیگه، خیلی اذیت هم میکردن.
حالا قبل از اینکه بیایم سراغ مدرسه و اینها، از اولین روزت در آلمان چه خاطره ای داری؟
وای اصلا فکر نکنم یادم بیاد بامداد جان، من اصلا مشکل دارم با مموریم کلم. ولی نه اونجوری یادم نمیاد اولین روزم. یادمه که اولین روز که رسیدیم پاریس، فقط یادم بابام وقتی اومد دنبالمون با ماشینی که اومده بود، پشتش پر از نمیدونم خوردنی و چیپس و اینجور چیزا آورده، یعنی تمام ماشین پر بود. فقط این یادمه که یه خاطره خیلی جالبی بود برام، چون ما تازه رسیده بودیم، بعد همش تو راه وای میستادیم اینو بخور اونو بخور اینو بنوشون. مثلا میگم برای من انگار مثلا یه مسافرت بود، اصلا نمیفهمیدم که داریم مثلا مهاجرت میکنیم، داریم الان میخوایم اینجا زندگی کنیم به زودی.
خب بعد رفتی مدرسه گوندشوله فکر کنم رفتی.
بله.
تعریف کن ببینیم که چطور بود، گفتی اذیتت میکردن.
آره آره خیلی خب من زبان بلد نبودم، بعد یادمه چون اصلا هیچی نمیفهمیدم، فکر کنم گذاشتن من رو کلاس دوم، چون من هیچی نمیفهمیدم دیگه برام یه معلم گذاشتن که یادمه وسط کلاس همیشه اون میومد دنبال من، منو میبرد دو سه ساعت با من فقط تنهایی با من میشست، بعد نمیدونم فقط وکابل بهم یاد میداد دیگه. مثلا اینگاه مثلا من بعد میشستم کلاس اول، یا نه اولم که نه، من بعد آلمانی یاد میگرفتم، به خاطر همون اینجوری به من یاد دادن. من کلاس دوم بودم ولی نمیتونستم زیاد باهاشون درس بخونم، همیشه منو برمیداشتن هر روز دو سه ساعت یا شاید هم بیشتر، اصلا یادم نیست، میبردنم توی اتاق دیگه با یه معلم دیگه که داشتم، اسمش بود فراو اسموس فکر کنم، خیلی هم خوب یادمه، خیلی دوستش داشتم، خیلی مهربون بود. اون به همون جوری آلمانی یاد داد که فکر کنم کلاس سوم به بعد آدم تست مینویسه، که تونستم یا سوم یا چهارم به بعد خودم آلمانی من خوب شده بود که دیگه میتونستم تو کلاس بمونم و تستا رو بنویسم و همه چی نرمال بود دیگه برام.
و بعد دیگه خلاصه رفتی مثل گیمنازیوم و دیپلم گرفتی.
بله بله. بعد فکر نکنم زیاد تو، من فکر کنم بعد از همون کلاس دوم، کلاس سوم هم اومدیم هانوفر، گرونشولم شتاکنباخ بودم تو هانوفر، اونجا هم همه چی اوکی بود. فکر کنم من آخرین سالی بودم که هنوز او اس وجود داشت، یک سال رفتم او اس اورینتیرونگسشتوفه، بعد از اونجا هم دیگه گوته شوله توی هانوفر گیمنازیوم بودم و آبیتور کردم و همینجوری وقت خیلی زود گذشت.
کی بود وارد کار مدلینگ شدی؟ چند ساله بودی؟
من فکر کنم 14 و نیم 15، ولی نه فکر کنم 14 سالم بود. خیلی علاقه داشتم، همینجوری خودم عکس مینداختم و نمیدونم میگفتم مثلا عکس بندازی، مثلا پوز میگرفتم و نمیدونم هنوز دارم عکساشو، خیلی باحال وقتی میشینم میبینم میگم وای من چیکار میکردم. آره تقریبا 14 سالم بود که اون موقع علاقه به وجود اومد و همجوری میشستم آنلاین نگاه میکردم بودم چجوری میتونه یه مدل آگین تو پیدا کنه، چجوری میتونم، میخوندم کتاب میخوندم دربارش، خیلی میرفتم کتاب خونه سعی میکردم ببینم چه کتابایی هست درباره مدلینگ، چجوری آدم میتونه بره توی آگنتوری، نمیدونم چجوری اصلا میشه مدل شد، که همینجوری هی بیشتر عکس مینداختم، بعد فوتوگرافای خیلی معروفی رو پیدا میکردم که باشون کار میکردم و همینجوری افتاد سک من حبیش من بوخ آفگباوت، حالا نمیدونم به فارسی بوخ مدلینگ رو چی میگن، ولی
کتاب مدلینگ.
آره همین کتابایی که توش عکساتو میذاری بعد میری نشون میدی به
آژانس‌های مختلف.
آره اونو درست کردم و یادم میرفتم آژانس‌های مختلف تو هامبورگ، تو برلین، تا یه آژانسی توی مونیخ منو خواست. اولین آژانسی بود که منو میخواست و یادم 15 سالم بود اون موقع، یا هنوز 15 سالم نشده بود که رفتم مونیخ، دو سه هفته اونجا موندم چون بعد باشی اونجا بعد بری.
اوه دو سه هفته.
آره آره.
مدرسه چی کار میکردی؟
تو فقیه‌نام میرفتم.
آها آها.
آره رفته بودم اونجا و اولین کاری که گرفتم، اولین جابم برای تیوندا بود، یه وربونگ برای تلویزیون برای تیوندا گرفتم. اون موقع هم اصلا نمیفهمیدم که چقدر این کار بزرگیه، فقط همینجوری رفتم تستشو دادم، کاستینگش بود، بعد آگنتورم بهم گفت گرفتین و نمیدونم هفته دیگه فیلم برداریشه. من همینجوری میرفتم کار رو انجام میدادم برمیگشتم. تازه الان میفهمم خب تیوندا یه برند خیلی بزرگی بود، یعنی هست هنوزم، و برای یه مدلی که اولین جا بهش مال تیوندا بود، خب تازه الان میفهمم که اوکی چیز بزرگی بود، چیز خوبی بود.
پس اولین کارت
چه بودم؟
اولین کارت پس برای در واقع تبلیغ تلویزیونی برای سیوندا، ایرانی ها شاید کسایی که آلمانی هستن به عنوان سی اند ای بشناسن. با اولین حقوق چیکار کردی؟
اوه چه سوال خوبی. فکر کنم نگه داشتم با همون هی میرفتم مونچن و برمیگشتم هانوفر و نمیدونم، برای همین کارم استفادهش کردم، چون میدونستم که خب پول احتیاج دارم و مادر پدرم خیلی سعی میکردن کمکم کنن، ولی خب خیلی هم گرون بود. شما بخواین اصلا 3 هفته مونچن بمونی، خورد و خوراک، خونه، نمیدونم همین که هی بعد بری مونچن برگردی، ارزون نبود. هرچی پول در می آوردم سعی می کردم نگه دارم که بتونم برای همین آینده کارم استفاده کنم، که بتونم هی بیشتر کار کنم و هی بیشتر پیشرفت کنم.
کارت رو ادامه دادی و یه زمانی دیگه خواستی بری به سمت بازیگری. قبل از اینکه با اونجا بیایم، چون گفتی در مدرسه ابتدایی اذیتت میکردن بچه‌هات، کی بود که دیگه این احساس رو داشتی که من الان دیگه در جامعه آلمان ادغام شدم و اینکه من دیگه یک عضوی از این جامعه هستم؟
فکر کنم تا شما بخوای عضوی از جامعه آلمان بشی طول میکشه. نمیدونم که اتفاقا فکر میکنم خیلی طول کشید. من تو حتی توی گیمنازیومم زیاد دوست نداشتم. من یادم حتی یه چیز خیلی خندداریه، ولی مثلا ما ایرانی ها میگیم دوستم، این دوستمه، ولی خب تو آلمان یه فرویند داریم، یه فرویندین داریم. من خب آلمانی صحبت میکردم، ولی وقتی شما مثلا میگفتم das ist mein Freund، یعنی میگفتم مثلا چون پسر بود میدونستم که باید بگم فرویند نه فرویندن، بعد همه به میخندیدن میگفتن مثلا این دوست پسر داره، بعد من پیش خودم میگفتم
بگی کومپل.
آره خب من پیش خودم میگفتم آخه من چجوری چیکار باید بکنم، هنوز بلد نبودم، نمیدونستم. خیلی طول کشید تا همه این چیزا رو یاد بگیری. بعد خب خیلی همش به میخندیدن، دوست نداشتم با دوست باشم چون مثلا کول نبودم اون موقع، میدونی. خیلی طول کشید، تو گیمنازیوم هم اینجوری بود. فقط یادم اون موقع که بهتر شد موقعی بود که با مدلینگ شروع کرده بودم و نمیدونم مردم تو تلویزیون و تو سایتونگا تو منو میدیدن و به خاطر همون اون وقت بچه ها همه میخواستن با من دوست بشن، ولی خب منم دیگه دوست نداشتم با اونا دوست باشم چون خیلی اذیتم کرده بودن. ولی آره اینجوری بود. فکر کنم خیلی تو آلمان، اتفاقا تو آلمان بیشتر از جاهای دیگه، حالا چون من هم هندم رفتم و میدونم، خیلی سخته بخوای دوست پیدا کنی، بخوای واقعا بخوان مردم اکسپتت بکنن تو جامعه، طول میکشه.
چه تفاوت‌های فرهنگی حس میکردی؟
خب تفاوت‌های فرهنگی، خب ببینید شما ایرانی‌ها رو اگه ببینید خیلی مهربون و خیلی میشه گفت دلگرمن. خیلی مثلا اگه شما بری ایران ببینن شما یه خارجی هستی، خیلی بهت مهمون نوازن، نمیدونن سعی میکنن که بهت خوش بگذره یا میدونی
پذیرایی میکنن.
آره. ولی خب آلمانی‌ها شاید الان کمتر، اون موقع شاید بیشتر بود چون خارجی کمتر بود و براشون یه چیز نو بود، نمیدونم، ولی از خودشون حسابت نمی کنن و توی جمعشون زیاد راحت نمیدن آنچنان. شاید فقط من این احساس رو دارم، شاید همه این احساس رو ندارن، ولی خب فرق میکنه. و اگه من بخوام با هندیا مقایسه بکنم، خب هندی ها هم خیلی گرمن، بیشتر مثل ایرانی ها میمونن و به خاطر همون توی هند شاید برام به خاطر این آسون تر بود، یا شاید هم به خاطر اینکه خب سنم بیشتر بود اون موقع و خیلی چیزا رو یاد گرفته بودم، شاید به خاطر مهاجرتی که به آلمان کرده بودم خیلی چیزا رو یاد گرفته بودم، برام تو هند آسون تر بود، نمیدونم، نمیتونم واقعا بگم. ولی خب آلمانی ها خیلی فرق میکنن با ایرانی ها و اینو مطمئنم یه چیزی که همه میتونن بگن که واقعا اینجوریه. ولی آره، این یه چیزی بود که خیلی خیلی احساس میکنم سرد بودن، خیلی طول کشید تا بتونستم مثلا خودم یه جوری جا کنم تو چی میگن، این غونده دوستای آلمانی.
خب الناز جان، بیایم به یک بخش مهم زندگیت، مهاجرت به هند. چی شد که رفتی هند و خواستی که بازیگر بشی؟
این داستان خیلی بلند طول میکشه ها.
ما وقت داریم.
من به جز از این که میخواستم همیشه مدل بشم، همیشه واقعا از بچگی دوست داشتم هنرپیشه بشم و احساس میکنم که اون موقع فکر میکردم مدل شدن آسون تره تا هنرپیشه شدن و واقعا هم اینجوری هست و بود. من یادم بچه که بودم، نمیدونم حالا به همه بچه ها اینجوری هن یا من فقط اینجوری بودم، ولی مثلا جلوی تلویزیون که میشستم، این پرمهای بازرگانی که میاد، من پشت سر هم همه اینا رو میشناختم، تمام دیالوگاشو باشون میگفتم. یعنی اصلا میشستم جلوی تلویزیون این پرمهای بازرگانی رو نگاه میکردم و باشون دیالوگا رو میگفتم، انگار مثلا یاد گرفته بودم و یه جوری یه چیز عجیب غریبی بود. الان وقتی میشینم فکر میکنم میگم من چجوری همه اینا رو بلد بودم، چجوری همه اینا یادم میموند، نمیدونم. وقتی فیلم نگاه میکردم سعی میکردم هنرپیشه ها جوری که حرف میزنن همون جوری حرف بزنم، همون احساس بهم دست میومد و نمیدونم، یه چیز عجیب غریبی بود. ولی خب اونجوری فهمیدم که خیلی دوست دارم، مثلا نگاه میکردم میگفتم منم میخوام الان اونجا باشم، منم میخوام همین کارو بکنم. که بعد یه موقع شروع شد که با مامان میشستیم فیلم های بولیوودی رو نگاه میکردیم. اونجا بود که من فهمیدم اوکی، هنرپیشه که میخوام بشم، ولی من میخوام هنرپیشه بولیوود بشم. دیگه اونجا تصمیم رو گرفته بودم چون خیلی دوست داشتم همین فیلم های پر از عشق و نمیدونم آهنگ و رنگ و رقص و همه اینا. گفتم من اینو میخوام، من باید برم اینو بکنم، این کارو بکنم. تو فکرم بود، تو ذهنم بود، نمیدونستم میشه یا نمیشه. سالیان سال یادمه که مثلا این آگه ها هستن تو مدرسه، نمیدونم به فارسی چی میشه گفت، که مثلا یه هفته یا دو هفته هست تو مدرسه که میتونی یه کاری بکنی، یه کار دیگه بکنی، مردم یا رقص
بگیم، مثلا مثل ورکشاپ مثلا.
آفرین، آره یه ورکشاپی بود. مثلا من ورکشاپ رقص بالیوود میذاشتم، خودم بلد نبودم ولی چون دوست داشتم، بعد کسی هم نمیشناخت، همچین چیزی نبود. بعد همه دخترها میخواستن بیان تو اون ورکشاپ، بعد همه با هم میرخصیدیم و یادمه من حتی توی یه خیابونی یه برنامه بود اونجا از ما خواستن که بیان شما رقص بالیوودتون رو نشون بدین. یعنی تا این حد انقدر دوست داشتم هی میرقصیدم و سعیمو میکردم و دیگه هر کاری میتونستم تو آلمان انجام میدادم که یه روز همون رقصی رو که خیلی تمرینش رو کرده بودم با لپتاپم توی خونه تو اتاقم ضبط کردم و همون جوری که مثلا تو آلمان میگشتم دنبال ایجنسی های مدلینگ، نشستم تو هند گشتم، میخواستم ببینم ایجنسی های مدلینگ تو هند چی هست، کدوما هستن، و بهترینش رو پیدا کردم و این ویدیو رقصم رو فرستادم براشون. خیلی جالب بود، جواب دادن، گفتن چه جالب، چه خوب میرقصی. و خب عکسای مدلینگم و کارامو که اون موقع خب خیلی، من فکر کنم 18 سالم بود، براشون اینا رو فرستادم. خب 4 سال کار کرده بودم تو آلمان و خیلی عکس و خیلی کار داشتم که تونستم براشون بفرستم. و اونا خواستن که من برم هند، گفتن بیا اینجا، خیلی مطمئنیم خیلی خوب میتونی کار کنی. و منم رفتم خواستم ویزا بگیرم تو هامبورگ برای هند که ندادن بهم. خیلی یه چیز خیلی خیلی خنده‌داری بود. یادمه گفتم بیا باید پاستو بگیری، منم خیلی خوشحال رفتم هامبورگ دوباره، گفتم خب ویزامو بهم دادن. مرد همینجوری پاسمو بهم داد، گفت چرا شما فکر میکنی که شما باید بری هند کار کنی؟ ما این همه آدم داریم تو هند که کار ندارن، چرا شما رو باید بفرستیم؟ منم گفتم خب، با این حال که خب از اون ایجنسی توی هند دعوتنامه برام فرستاده بودن، یک عالمه، من بهشون یه قشنگ نمیدونم یه 100 صفحه دعوتنامه و نمیدونم ال و بل همه چی بهشون داده بودم، یعنی میدونستن برای چی میخوام برم. نه ما تو هند به اندازه کافی مدل و اینا داریم، ویزا رو نمیدیم بهتون. منم دست از پا درازتر همجوری با اون پاسم برگشتم هانوفر، گفتم اوکی. بعد خیلی ناراحت بودم. خب بعد بابام اون موقع گفت خب یه حکمتی داره، شاید نباید بری الان. بعد منم که اینجور چیزه اصلا حالیم نمیشه که شاید نباید بری و نمیدونم یه حکمتی داره، برام اصلا نمیتونستم بفهمم که یعنی چی. خب این همه آدم دارین که بیکار، خب مگه همشون میتونن مدل بشن؟ مگه همشون مثل من میمونن؟ دیگه هی نشستم فکر کردم، فکر کنم تو اون موقع هم بود که ول کردم این قضیه رو، رفتم شانگهای، رفته بودم چین برای کار مدلینگ، اونجا فکر کنم 3-4 ماه اونجا بودم. بعد پیش خودم فکر میکنم آقا من چی کار میتونم بکنم بتونم برم هند. بعد وقتی یه بار توی هامبورگ مثلا به شما میگن نه ویزا رو نمیدیم، دیگه سخته بخوای دوباره به انتخاگین کنی، دوباره اقدام کنی که دوباره بهت بدن، چون دوباره میگن خب ما یه بار بهتون نگفتیم، الان چرا باید دوباره بهت بدیم؟ دیگه من چی کار کردم؟ من آدرسمو عوض کردم، چون هانوفر وقتی باشی شما فقط میتونی هامبورگ بری. من آدرسم رو عوض کردم، خودم رو توی برلین انملن کردم پیش یکی از دوستام، گفتم ببین من فقط اینجوری میتونم توی برلین دوباره اقدام کنم برای ویزای کاری و من میخوام سعیم رو بکنم. حالا برلینم نگفت نگفت، ولی باید سعیم رو بکنم.
عجب کلکی.
آره. بعد دیگه اینجوری رفتم برلین، اونجا اقدام کردم و باورتون نمیشه 2-3 روزه بهم دادن. و آره من خیلی خوش دادم، گفتم ببین اینجوریه، نمیشه بگی یه حکمتی داره، باید بری دنبالش. آره واقعا تا الانش هم که هست همینجوریه، به من هیچ وقت نمیتونیم بگی نمیشه، من همیشه یه راهی پیدا میکنم.
عالی.
دیگه فکر کنم 1.5 سال گذشته بود که من رفتم چین و این برلین رفتن و همه اینا طول میکشه دیگه. این خیلی میدونی که تو آلمان همه چی طول میکشه، یه روز دو روزه نیست.
بله میشناسیم.
دیگه یک سال و نیم گذشته بود ویزامو دادم تا حاضر بشم و نمیدونم ببینم میتونم برم و چجوری. دو سال گذشت از اون موقع، تقریبا 20 سالم بود که 21 یادم نیست که من رفتم ممبای با همون ایجنسی که پیدا کرده بودم اولش، که براشون این ویدیو رو فرستاده بودم، به اونا گفتم من ویزامو دادن الان و میخوام بیام، که گفتن بیا. و رفتم اونجا. هم خیلی واقعا من بعضی وقت فکر میکنم اگر من میدونستم که بعضی از کارهایی که میخوام بکنم یا کردم چقدر سخته، شاید نمی کردم. من خیلی برام همیشه فکر میکنم خیلی آسونه. من اون موقع شاروخان خیلی دوست داشتم، یعنی تمام پوستراش رو دیوارام بود و نمیدونم اصلا شبا نگاش میکردم میخوابیدم، اینقدر دوستش داشتم. دیگه پیش خودم گفتم من الان میرم هند تو همین یک سال با یه فیلم با شاروخان بازی میکنم و نمیدونم هنرپیشه میشم و یعنی اصلا
بازی خودم خیلی نایف بود. ولی
واقعا فکر کنی من چقدر نایف بودم که همچین چیزی رو فکر میکردم. دیگه رفتم و دیدم اصلا خبری نیست، یعنی واقعا اولش که چه گریه‌ای میکردم، چون خونه‌ای که بهم داده بودن خیلی کثیف بود، خیلی نمیدونم تخت نبود، یه تیکه یه چیزی انداخته بودن روی تخت که بعد مثلا من بلند میشدم کمرم مثلا بغل کمرم میدیدم مثلا کبود شده، اینقدر سفت بود. آره همچین چیزه اصلا شاید کسی باورش نشه، ولی نمیدونم خونه سوسک داشت، اصلا یه داستانی بود. خیلی ناراحت بودم ولی نمیخواستم برگردم، میدونستم که یه کاری باید بکنم که دیگه یه جورایی باید پول در بیارم که خودم یه خونه بگیرم، چون اون خونه برای مدل ها بود دیگه، مثلا میبینی یه مثلا سه تا اتاقه، یه هم میبینی 6-7-8 مدل ریختن سه تا دختر توی یه اتاق دیگه. بعد مثلا من ساعت 7 صبح بلند میشدم، چون آلمان مثلا اینجوریه دیگه، ایجنسیت بهت میگه که ببین امروز اینجا باید بری، اینجا باید بری پیش این کلاینت، باید بری اینو باید ببینی یا اینجا شوتینگ داری. من 7 صبح بلند میشدم هی وای میستادم حاضر آماده، میدیدم اینا هیچی نمیگن، هی می نوشتم برای ایجنسی که آقا امروز من کجا باید برم، چی کار باید بکنم، کاری هست نیست. یه اون میدیدی 11 شد، 1 شد، 3 شد،
مثل خودمونن.
آره خیلی آره خیلی طول کشید تا من فهمیدم که اینا اینجوری کار میکنن. خیلی خیلی هرس میخوردم اولش، چون نه اصلا زبان اونا رو میفهمیدم نه طرز کار کردنشون رو باش آشنا بودم، چون ما مثلا اینجوری کار نمی کنیم بابا، من 7 صبح حاضرم برم سر کار، چی شده چرا جواب منو نمیدی؟ یعنی
خب اینم نشون میده که اون دیسیپلین آلمان خیلی رو تاثیر گذاشته دیگه.
خیلی 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 اصلا شما الان ببینید همه تو هند میدونن من ایرانیم و من خیلی برام مهمه که همه بدونن من ایرانیم، ولی همه منو میگن the german، صدام میکنن the German، چون میدونن که مثلا شما الان ببینی هر هنرپیشه سر ست بخواد بره حداقل 3-4 ساعت دیر میره توی هند. خود سلمان که مثلا باش کار کردم یه بار من رفته بودم دیدم سر 3-6 ساعت بعد اومد، ای بابا
هیچ کمیشی هیچ نمیده.
نه دیگه به سوپرستار که نمیتونی چیزی بگی شما. و آره من همیشه به موقع میدم سر ست، همه کارام واقعا مثل آلمانی هست، بخاطر همه به من تو هند میگن مثلا میگن های جرمن، موقع سلام بهم بدن میگن های جرمن، میگم های. بخاطر اینکه تو این کارا خب خیلی دیسیپلین آلمانی رو هنوز دارم و نمیخوام که هیچ وقتم از دست بدم، چون واقعا یه چیز خیلی عالیه.
मुसाफिर हूँ मैं دیوانه هم به دوپ کا مچه نباید 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 چاره
من و لگی و من و لگی لگی ری سابری لگی ری سابری لپی رهو جیا کجیا کجیا کی گابری बोली तेरे नैनों ने बोली जाने क्यों मैं डोली ऐसा लगे तेरी होली मैं तू मेरा
तूने बात खोली कच्चे धागों में पिरोली बातों की रंगोली से ना खेलूं ऐसे होली मैं ना तेरा
خب حالا بذار چون میخوام بیایم سر اصل مطلب. بالاخره کم کم داشتی وارد میشدی ولی متوجه شدی که در واقع باید هندی بلد باشی. خیال میکردی با انگلیسی کارت راه میفته ولی نشد.
آره آره واقعا اونجا هم خیلی نایف بودم، فکر میکردم خب من انگلیسی حرف میزنم، اینا صدای یک کس دیگر رو میزنن رو من، مثلا فکر میکردم من حالا کی هستم چی هستم که بعد من حتما بخوان با زبان انگلیسی من. که اون موقع بود که اتفاقا سلمان بود که من یه وربونگ بود، وربونگ یه کلا بود، تامزا بهش میگن توی هند،
سلمان خان معروف،
بله، با ایشون یه وربونگ بازی کردم که اون موقع بهم گفتش که ببین تو میتونی ولی باید هندی یاد بگیری و هر روز باید تایتون چی میشد به فارسی ببخشید
روزنامه
روزنامه روزنامه این چیزای به این آسونی ها خجالت بکش الناس روزنامه هندی باید بخونی به زبان هندی. که من پیش خودم گفتم ای بابا من چجوری این کار بکنم که خیلی سخته که، ولی دیگه چون سلمان بهم گفته بود میدونستم که یه حکمتی هست باید یاد بگیری و اون موقع خودم فهمیده بودم که اصلا انقدر کامپیتیشن هست، انقدر دخترای خوشگل، انقدر دخترایی که رقصشون عالیه، نمیدونم بعدش هم خیلی سخته، خب تو بالیوود همه بیشتر خواهرشون و دخترشون و خالهشون و اینجور کسا رو راه میدن، اگه بخوای در سطح اونا باشی خب باید خیلی کار کنی دیگه. من رفتم به سمت هندی یاد گرفتن که بهش میگن دیوناگری، دیوناگری یاد گرفتم، هم خوندن هم نوشتن رو یاد گرفتم چون خیلی مهم بود که بتونی بخونی، چون توی دیوناگری خیلی د داریم خیلی ت داریم، وقتی شما به لاتین بنویسی نمیدونی کدوم ت کدوم د چه جوری باید بگی،
ولی به هر حال زبان هندی رو رفتی یاد گرفتی و خیلی هم خوب صحبت میکنی، برای اینکه الان شنوندگان عزیز ما بدونن که چطور هندی رو حرف میزنی دوست دارم یه چیزی بشنوم.
ها ٹھیک ہے میں ہندی میں بات کر سکتی ہوں لیکن مجھے بولنا کیا ہے، اگر آپ مجھے بولو کہ یہ ہی بولنا ہے ایسے ہی بولنا ہے تو میں بولوں گی، ولی خب شما چی میخوایم بشنوی؟
چی بود؟
گفتم خب میتونم هندی حرف بزنم ولی خب شما بگین چی میخوایم من چی بگم بهتون، شما به من بگین من همونو به هندی میگم.
واو نه خیلی همین مثلا میتونی بگی که دوستان عزیز به کوچکست خوش آمدید.
به کوچکست خوش آمدید، اوکی. نمسته دوستو، آپ کو کوچکست میں دھنیواد ہے.
واو خیلی عالی.
دیگه من هم رقص رو یاد گرفتم، هم زبان رو یاد گرفتم، هم یه عالمه ورکشاپ برای بازیگری انجام دادم و همینجوری آدیشن میرفتم انجام میدادم دیگه. همین تستایی که مثلا برای فیلم و سریالا بود هم میرفتم آدیشن میدادم. متاسفانه هیچ کدومشون زنگ نمیزدن، منم همینجوری میگفتم خب باید ادامه بدم دیگه. یه موقعی هم رسیده بود که پولم خیلی کم شده بود، چون وقتی شما از مدلینگ میخوای بری توی کار بازیگری باید مدلینگ رو دیگه ول کنی، یعنی ولش نمی کنی، ولی خب اون کاری که هر روز جاب داشتی و می رفتی مثلا برای کتالوگا شوتینگ بود، اونو نمی تونستم انجام بدم و تو ممبای زندگی کردن خیلی خیلی گرونه. اونا رو کم کرده بودم که وقت داشته باشم مثلا برای آدیشنای فیلم بتونم برم مردم رو ببینم، تست بدم جلو کامرا، و به خاطر اون دیگه پول نداشتم. و یه جای رسیده بود که مردم بگفتم ببین شانس اینی که تو بخوای یه فیلم بگیری اینجا 1%، انقدرم مثلا فکر نکن که راحته، فکراتو بکن ببین چی کار میخوای بکنی. که یک بار دو بار پیش خودم فکر کردم اوکی من فکر کنم باید برگردم چون دیگه پول ندارم. بعد پیش خودم گفتم نه، تو باید سعی تو بکنی، تو میمونی تا اینجا کار نکنی، هنر پیش نشی، بر نمیگردی.
باز یکی به الناز گفت نمیشه.
آره. نمیشه نداریم. دیگه همین جوری بود که برای آدیشن سیکرد گیمز رفتم و تست دادم و خیلی خوششون اومد. اونجا شروع شد دیگه کم کم که سیکرد گیمز رو بهم دادن و حتی برای سیکرد گیمز چون خب هندی خوب بلد بودم اون موقع صداگذاریش خودم انجام دادم و این خیلی کمک کرد، چون وقتی مردم میدیدن که این صدای خودمه یه ذره احساس خوبی بهشون دست میداد که اوکی اگه ما اینو تو فیلممون یا تو سریالمون این دختر رو بخوایم برامون سخت نیست، هم دیالوگا رو میتونه خوب بگه، همین که مثلا نباید دنبال یه نفر بگردیم که صداگذاری براش بکنه. این چیزای خیلی کوچولویه ولی برای تهیه کننده ها خیلی مهمه.
و این سریال سیکرت گیمز هم یک سریال بسیار بزرگ و محبوبیه در نتفلیکس، نه؟
بله بله بله، یکی از بزرگترین سریال ها شد، یعنی حتی توی آمریکا دربارش صحبت میکردن، بیشتر از 1 میلیارد دیده شد این سریال و هنوزم فکر کنم قسمت سومش رو دارن مینویسن، یه ذره طول کشید ولی فکر کنم دارن مینویسن اونو. آره خیلی خیلی خوب بود برام، مثل همه دوست دارم با یه فیلم بیان رو کار و نمیدونم خیلی آهنگ توش باشه، خیلی رقص توش باشه، ولی برای من مهم نبود. یادم اون موقع بهم خیلی زنگ زدن گفتن ببین ما میخوایم تو رو، ولی تو این سریال تو یه دماغ بزرگی خواهی داشت، خیلی قیافت خوشگل نیستی، زیاد میکاپ نداری و این اولین کارته. خب تو هند خیلی براشون مهمه که خیلی خوشگل باشن. مطمئنی که اولین کارت میخوای همچین چیزی باشه؟ که من گفتم من میخوام، من یه هنرپیشم دیگه، کار یه هنرپیشه اینه که بتونه قیافش رو عوض کنه، نمیدونم همش نباید خوش تیپ و خوشگل باشه. آره اینجوری شد که سیکرد گیمز رو گرفتم و همینجوری هم ادامه پیدا کرد دیگه.
ऐसे डोरे डाले काला जादू नैना काले तेरे में हवाले हुआ सीने से लगा ले आ मैं तेरा ओ दोनों धीमे धीमे जले आजा दोनों ऐसे मिले जमीन पे लगे ना तेरे ना मेरे पांव रे
تو به هر حال یکی از معدود هنرپیشه‌های ایرانی در بالیوود هستی و یه ذره از حس و حال در واقع این صنعت بگو، مثلا تو رو به قول خودمونی بخوایم بگیم تحویلت میگیرن یا چه جوریه این صنعت؟
اگه بخوایم بگیم تحویلت میگیرن که نه، تحویلم نمیگرفتن. خیلی به زور خودم رو جا کردم. خب بالیوود واقعا آسون نیست برای کسایی که هندی نیستن، برای خود هندی هاشون سخته اگر از خانواده بالیوودی نباشی، چه برسه که اگر مثلا شما خارجی باشی و اصلا با بالیوود کاری نداشته باشی و نمیدونم هندی بلد نباشی. خب خیلی خیلی سخته و من خیلی سختی ها کشیدم به خاطر این قضیه، تا جایی که مثلا کسی اینو نمیدونه و اولین بار دارم درباره صحبت میکنم، ولی تا جایی که حتی مثلا منو میخوان چون بازیم خوبه، ولی سعی میکنن مثلا اسممو بعضی از جاها ننویسن. حالا الان فرق میکنه، ولی اولاش اصلا براشون مهم نبود، مثلا اسم الناز نوروزی رو اصلا نمی نوشتن. من باید با تیمم می جنگیدیم باشون که آقا اسم یعنی چین، چه کاریه هنرپیشه رو اسم رو باید بنویسی، نمیدونم، میدونی همچین چیزایی که شاید هیچ کس به ذهنش نیاد یا چیز خیلی کوچیکی باشه، ولی خب خیلی مهمه. آره سخته و فکر کنم تا الانش هم که باشه یه ذره بهتر شده، ولی تا جایی که میتونن سعی میکنن آدمای خودشون رو پوش کنن. و این چیزی نیست که فقط من میگم، خیلی همه میدونن درباره بالیوود اینجوری هست. و دلیل این که من اینو میگم به خاطر اینکه میخوام بدون که واقعا چقدر سخته، چیز آسونی نیست. تا جایی که میتونن سعی میکنن صحنه‌ای که توش هستی رو کات کنن، که مثلا یه کسی دیگه که بیشتر دوستش دارن تو فیلم هست اون بیشتر صحنه‌اش باشه. خیلی چیزای خیلی کوچیک، ولی خب برای کسی که خیلی کار میکنه و نمیدونم، من واقعا سعی میکنم که 100%، 200% و 300%م رو بدم برای هر کاری که میکنم. بعد وقتی همچین چیزایی میبینم از طرف هندی ها، خب خیلی ناراحت میشم، چون آدم دیگه کار دیگه، چه فرق میکنه که شما حالا هندی هستی یا ایرانی یا نمیدونم حالا از هر کجا که باشی. اینجور چیزا هست متاسفانه تو هندی ها، و خیلی طول میکشه تا رات بدن، تا واقعا یه جایی واسه خودت درست کنی، و خیلی سخته. من خیلی شبا بوده که نخوابیدم، فقط گریه کردم، چون اینا اینقدر اذیت میکنن. مثلا من یه گروه دارم با تیمم تو واتساپ، اگه شما ببینین خیلی موقع مثلا مینویسم تو اون گروه، میگم چرا آدم ها اینجا اینجوری هن، و اونا هم متاسفانه کاری نمیتونن بکنن، چون تیمم خب سعیش رو همیشه میکنه برای همه چیز، ولی وقتی دیگه میبینین یه تهیه کننده دیگه، تهیه کننده تصمیم رو میگیره دیگه، درسته؟ یکی از فیلمان بود که دوکندی درباره هاکی بود، من اصلا رو اون پوستر نبودم، منو از پوستر برداشته بودن، با این حال که من نقش اول رو بازی میکردم. اولین پوستری که اومد بیرون من شوک بودم، من گفتم چرا من رو این پوستر نیستم؟
واو.
اصلا باورتون نمیشه. و من اون شبش مسیجای مینوشتم، یعنی بلند بالا، برای هم پرودیوسر هم برای دایرکتور، که این چه کاریه، چرا این کارو میکنی شما، که بعد یه ذره احساس بدی بهشون دست داد که پوستر رو عوض کردن و عکس منم گذاشتن روش. ولی آره اصلا یه چیزایی که من بخوام بهتون بگم شاخ در میاری واقعا. ولی دیگه مثلا اون موقع پوسترها رفته بود برای پرینت توی تمام شهر، پوسترها بدون من بودن، تا مثلا بعدن آنلاین پوسترها رو عوض کردن، که الان شما هر جا ببینین من هستم رو پوسترها، ولی نمیدونین که چه جوری من اومدم رو این پوستر.
چه جنگی داشتی.
آره واقعا چیزای خیلی ناراحت کننده و چیزایی که من خودم واقعا درکش برام خیلی سخته، چون وقتی شما نقش اول رو بازی میکنین توی فیلم، بعد هم بقیه رو بذارن رو پوستر شما رو نذارن، قشنگ معلومه که چرا این کار رو میکنن، و چون میدونن که هیچ کاری شما نمیتونی بکنی، نه مادر پدری داری که مثلا تو بالیوود کار کنن یه زنگ بهتون بزنن حالتون رو جا بیارن، نه اینکه مثلا کسی پشتت داری که بتونن میدونی سپورتت بکنه. میدونن که وقتی تنهایی خارجی میتونن همین کار رو بکنن. خیلی ناراحت کننده است، ولی خب دوباره ما موندیم و ادامه دادیم.
خب بالاخره الناز جان موفق شدی، به هدفت رسیدی، با شاروخ خان هم بازی کردی. یه ذره از شاروخ خان بگو.
شاروخ خان، وای، من دو تا وربونگ باهاش انجام دادم،
تبلیغ،
و خیلی خیلی دوستش دارم. من وقتی سر ست بودم باهاش، وقتی همونجور بهش سلام گفتم، همونجا میخواستم بیفتم زمین دیگه، یعنی حالا همینجوری بد شده و نمیذارم چیکار کنم. واقعا شاروخ جلو من وایساده، واقعا من دارم باهاش بازی میکنم. خیلی مهربونه، خیلی ایرانو دوست داره، خیلی آلمانو دوست داره. خب چون آلمانم ETL2 خیلی فیلماشو نشون میده، باش فکر کنم با شاروخ و نمیدونم با اون پروداکشن تو هند یه فتخاک دارن، اصلا آلمانو خیلی خوب میشناسه و خیلی میتونستیم با هم صحبت کنیم دیگه، چون هم به ایران انقدر علاقه داره و آلمانو خوب میشناسه. خیلی با هم حرف میزدیم و اصلا یه احساس خیلی، نمیتونم اصلا بگم چه احساسی داشتم. و بعد یه هیچی، همین وربونگ وقتی تموم شد کارمون، یک سال بعدش دوباره یه تبلیغ دیگه باش داشتم که اونجا منو دید و خیلی خوشحال شد، گفت اه چه خوب که دوباره میبینم مد. منم گفتم وای خدا تو اینو بگی. بکنی آخه شما، من بچه بودم چه خودم گفتم وای من یه روز شاروخ از دور ببینم بهش دست تکون میدم، اینجوری تو ذهنم بود، چه فکر نمی کنم که بخوام باش واقعا بازی کنم.
بعد جالبش نه، اصلا تغییرم نمیکنه، همون جوری که بچگی بود.
آره نمیدونم اینا چی کار میکنن به ما هم یاد بدن. ولی آره خیلی مهربون، خیلی آدمای خوبی هن، هم سلمان هم شاروخ. اصلا شما فکر نمیکنی که بغل یه سوپر استار نشستی، یا اصلا این احساسو بهت نمیدن که خیلی قشنگه. احساس میکنم خیلی از سوپر استار های بالیوود اینجوری هستن. दिले दिल उड़ा 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 है कहीं दूर, बन के दिले दिल उड़ा 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 है कहीं दूर, चल के खुशबू से जुड़ा 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 है कहीं दूर, हाथ से ये कैसे अनसुने से जैसे चूमे अंधेरों को कोई नूर, बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर,
सिर्फ कह जाओ या आसमां पे लिख दो तेरी तारीफों में चश्मे बद्दूर,
बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर, चल के।
ये जरा मैं जिंदगी दर हिंद و جامعه هند بگو، غذای هندی و حالا به کرونا میرسیم، ولی اول یه از زندگی در هند بگو.
زندگی در هند، خب من خیلی دوست دارم، هم هواشو هم غذاشو. خب ممبئی یه ذره فرق میکنه، یه ذره سخته، یه ذره صدا زیادی هست و نمیدونم. خب ممبئی خیلی شهر بزرگه ولی قشنگه واقعا، اگر بخوای میتونی خیلی بهت خوش بگذره، میتونی دوستای خیلی خوبی پیدا کنی. البته که من اولش که رفته بودم بدترین دوستا رو فکر کنم اونجا پیدا کردم و بعد جوری.
چرا؟
آره خب آخه وقتی شما نمیشناسین یه کشوری و وقتی آدماشو نمیشناسین، شاید انتخابای بدی بکنی. شاید هم چون من خب جوان بودم، 20 سالم بود، اونجا بود که خیلی یاد گرفتم که با چه جور آدمایی باید رفت آمد کرد و با چه جور آدمایی نباید رفت آمد کرد. خیلی هم اولاش همه خیلی چیزا به من میگفتن که آره ما این کارو برات میکنیم، اون کارو میکنیم، این میشه، ال میشه. یعنی من واقعا فکر میکردم که دیگه بهترین زندگی رو دارم. که بعد فهمیدم که خب هندی ها خیلی دوست دارن که مثلا اینجوری حرف بزنن، ولی واقعا اینجوری نخواهد بود. میدونی مثلا وقتی یه نفر بگه آره من سال دیگه تو این فیلم تو رو برمیدارم تو فیلمم، نباید باور کنی. چون خیلی همچین
خالی بندی زیاد دارم.
خالی بندی تا چه حد دیگه همینجور چیزا رو باید یاد بگیری و نمیدونی شده. وقتی از آلمان میای تو آلمان یه نفر به شما بگه این پس فردا انجام میشه، شاید فردا انجام شد، یعنی درست. تا این حد میشه باور کرد حرفای آلمانی ها رو. منم ساده بودم و باور میکنم. همین قضیه که ساده بودم و تا الان خیلی فهمیدیم فکر کنم. خیلی خیلی ساده بودم. اینجور چیزا رو یاد گرفتم. طول کشید، فکر کنم 4-5 سال طول کشید تا من اصلا بفهمم که آدمای هندی چجوری هستن. میدونیم دیگه همین چیزا هست وقتی مهاجرت میکنی، میری یه کشوری که نمیشناسی، آدماشو نمیشناسی، جوری که حرف میزنن، جوری که کار میکنن، کوچیکترین چیزا رو باید یاد بگیری. من یه دختر بودم تنها تو هند، خب بعد وقتی خونه خودم رو گرفتم، حتی تا کسی که میاد لامپ مثلا خونت رو عوض کنه، اون سعی میکنه سرت کلا بذاره چون تنهایی، یه خانومی، نمیدونم، اینجور چیزا رو باید یاد بگیری. خب هم سختیاشو داره هم خوبیاشو داره. و غذاشو پرسیدین که خب خیلی تنده.
آره با غذای تند هندی چطور کنار میای؟
باورت میشه من اصلا نمیتونستم غذا بخورم اولش که رفتم. خیلی خیلی تند بود برام، خیلی هم لاغر شدم. ولی الان هر چقدر غذای تند بهم بدی میتونم بخورم.
میداد عادت کردی؟
عادت میکنی واقعا. و وقتی تند نباشه دیگه دوست نداری، به این حد میرسه.
چلو کباب بخوای چیکار میکنی در پتر؟
نگو تو رو خدا نگو. واقعا متاسفانه مثلا یه چند تا رستوران هست که خودشونو، مثلا یه رستوران داریم تو ممبای اسمش از پرژن دربار، مثلا غذای ایرانی داره ولی اصلا ربطی نداره به غذای ایرانی. میدونی چون مثل خودشون غذا درست میکنن دیگه، مثلا کباب درست میکنن اصلا مثل کبابای ما نیست. متاسفانه رستوران ایرانی نداریم. من یادم تو بنگلور یه رستوران ایرانی بود، کسایی هم که رستوران مال اونا بود یادم رفت، خانومه اسمش یادم رفت، ولی اونا یه رستوران ایرانی داشتن. هر موقع من بنگلور کار داشتم میرفتم اون رستورانه، تنها جایی بود که میتونستم غذای ایرانی بخورم. ولی الان به آشپزم دارم یاد میدم، کم کم غذای ایرانی بهش یاد میدم، لوبیا پلو، قیمه و قرمه سبزی که نمیتونه، ولی دارم بهش یاد میدم کم کم برام درست میکنه.
ایران که زندگی نکردی، ولی بین آلمان و هند کجا رو بیشتر دوست داری؟
ربط داره آخه، اینجوری نمیتونم بگم. من هند رو برای زندگی خیلی دوست دارم چون احساس میکنم خیلی بیشتر میشه انجام داد. حتی اگر بخوای پول در بیاری، امکانات بیشتری هست تو هند بخوای پول در بیاری. تو آلمان احساس میکنم اگه بخوام با هند مقایسه کنم، آلمان خیلی خشکه. میدونی نمیدونم میفهمی منظورم یا نه، ولی
آره.
زیاد زندگی اینجا جالب نیست، ولی برای من هند جالب تره. ولی یه چیزی که خیلی خوشحالم اینه که من هر دوتا رو دارم. هر موقع بخوام میتونم آلمان باشم، اردنونگ همه چی مثلا تو آلمان جوری که رو به راهه از آلمان رو داشته باشم، بعد وقتی دیوونه بازی های هندی رو بخوام میتونم برگردم هند. میدونی اصلا یه چیز، این دوتا دنیاها رو برای خودم دارم و خیلی خوشحالم. ولی آره اگر بپرسن بگن شما الان برمیگردی آلمان زندگی کنی، من شاید بگم نه.
چه جالب.
آره.
خب کرونا رو بگو چی کار میکنی الان باش؟ البته الان میدونم هانوفر هستی، ولی خب به هر حال چند وقت پیش که هند بودی اون کرونای هندی هم اومد و بگو ببینم چی کار باش میکنی؟ اصلا کار میتونی بکنی؟
ببینیم وقتی کرونا اومد که خب من قبل از اینکه لاکداون بشه همه جا ببنده، من پروازم گرفت، آخرین پروازی که از ممبای رفت استانبول من تو اون پرواز بودم. آخرین صندلی رو دادم بهم.
شانس آوردی
واقعا. اومدم آلمان سال پیش، من 6 ماه یا 7 ماه اینجا بودم تا هند باز کنه و خیلی وقت ترسناکی بود برای من. خب تازه کار من گرفته بود تو هند، فیلمم قرار بود دوباره بیاد اون سال، همین هلو چارلی، که اون کنسل شد، کار نبود، آدم نمیدونست آیا فیلم میسازن نمیسازن، مردم پول ندارن. که دیگه تا سپتامبر بود سال پیش که اوضاع یه ذره بهتر شد، من قرار بود برم هند، یه سریال دیگه که گرفته بودم اونو فیلم برداری شروع شد. خیلی اوکی بود از اکتبر تا فبروری، خیلی خیلی اوکی بود. ما همش تست میدادیم میرفتیم سر ست، چون میدونستیم اون وقت همه اوکی هن، هیچ کس کرونا نداره و اینجوری خیلی کنترلیت بود میدونی، و همه چی خوب پیش رفت تا اینکه الان یهو اینجوری شد. دیگه اصلا بدتر از سال پیشه الان،
وحشتناکه،
واقعا وحشتناکه. که دوباره من گذاشتم اومدم آلمان، چون اصلا تو هند الان همه خونن و من دلیلی نداشتم که بخوام توی هند تو خونه بمونم، گفتم بیام حداقل پیش مامان پیش بابا و
قرمه سبزی رو بزنم.
آره خیلی خیلی مهم قرمه سبزی. بله اوضاع اصلا خوب نیست، ولی خیلی خوشحالم که الان واکسن تو هند به 18 سال به بالا هم دارن میزنن. خیلی مهمه که هرچی زودتر این انجام بشه و زندگی بتونه برگرده به نرمال. چی بگم؟
خب رسیدیم کم کم به آخر این کوچکست.
خیلی حرف زدم نه؟
نه خیلی هم جالب و جذاب بود. به عنوان آخرین سوال ازت میخواستم بپرسم اگه الان ایران مونده بودی چی میشدی؟
فکر نکنم بتونم اینو جواب بدم، ولی سوال خیلی جالبیه، چون بعضی وقت میشینم پیش خودم فکر میکنم و میدونم که اگر، متاسفانه، اگر من ایران مونده بودم نه هنرپیشه میشدم نه چیزی که میخواستم، حالا هرچی، اصلا نمیدونم من چی میخواستم بشم اگه هنرپیشه نمیشدم، چون واقعا از بچگی من میخواستم هنرپیشه بشم. به خاطر همون اصلا فکرش خیلی منو ناراحت میکنه که اگه ایران بودم اینی که الان هستم نبودم، متاسفانه. و نمیدونم اصلا نمیتونم بگم که چی کار میکردم یا چی بودم یا کجا بودم.
پس ما خیلی خوشحالیم که اینی که هستی شدی و مهاجرت کردی. مرسی الناز جان،
مرسی
از این گفتگویی که با هم داشتیم. و دوستان عزیز خیلی ممنون که کوچکست رو دنبال کردید. اگر خوشتون اومد از این اپیزود میتونید به دوستانتون معرفی کنید، استوریش کنید و منتظر کوچکست بعدی هم باشید. الناز جان از تو خداحافظی میکنم و همچنین از شنوندگان عزیز هم خداحافظی میکنم تا اپیزود بعدی. خداحافظ.
خداحافظ بامداد جان، مرسی.